أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايد بفرمایید. رجل فرجها. بحث در دروس فقهمون بحث خرید و فروش بود. که رسیدیم به بحث خرید و فروش حرام. که انسان بدونه خرید و فروش چه چیزهایی حرامه. می‌فرماد اون چیزهایی که خرید و فروشش حرامه، یک، خرید و فروش نجاسات، چیزی که نجس باشه خرید و فروش کردنش هم حرامه بنابر احتیاط واجب، مگر مواردی که استثناء شده است، مثل فروش خون برای درمان بیمار. خون نجس دیگه، خرید و فروشش حرام میشه. میگه اما اون جایی که مصرف درمانی داره اون استثناء شده. خب حالا مسکرات که نجسن خرید و فروششون حرامه. سگ و خوک نجسن خرید و فروششون حرامه. پس باید انسان حواسش باشه چه چیزی رو میفروشه. یعنی مثلا اگر یه کسی، شما یه خوکی گرازی پیدا کردی، مثال بچه گراز تو جنگل، حالا اینجا ها که نیست، حالا جایی که بود، یا آقایی آمد ارمنی گفت آقا ما گوشت خوک میخوریم، میفروشی به من؟ میتونی بفروشی بهش؟ میگه نه، حرامه خرید و فروشش، حرامه. یا یه سگ پیدا کردی، یه کسی میگه آقا این سگو بفروش به من، خرید و فروشش حرامه. البته در مورد سگ، سگ چوپان یعنی سگ گله که مراقبت میکنه از گله، و سگ حائط، سگی که پاسبان یه جایی مثلا محوطه‌ای پاسبانی میده، این دو مورد در مورد سگ خرید و فروشش اشکال نداره، ولی بقیه موارد سگ پاکوتا و سگ اصلا خرید و فروشش حرامه. حالا من نگهداریشو کار ندارم، خرید و فروشش حرامه. خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آنها حرام است، مانند ابزار قمار، وسایل قمار، خرید و فروششون حرامه. حالا بازی کردنش این یه چیز دیگه است ها، خرید و فروششون حرامه. خرید و فروش چیزی که از راه قمار یا دزدی به دست آمده. ها، اینا که دزدی میکنن میرن جنسا میفروشن، مالخر بهشون میگن اصطلاحا به اونا، کارشون هر وقتی میدونه دزدیه این کار حرامه. یا مثلا طرف قمار کرده یه چیزی رو برده، طرف میدونه این تو قمار اینو برده، این خریدش اشکا حرامه. چهار، معامله‌ای که در آن ربا باشد، معامله ربوی حرامه. بعضی معاملات که توش ربا و نزول و معامله، اصلا معاملش حرام، گناهه، که اینا رو خیلی دیگه کم تو جامعه کسی عمل میکنه بهش. من آه بر خدا. پنج، خرید و فروش کتاب‌های گمراه کننده. حالا این یه مقدار سعه زیادی داره که چه کتابی گمراه کننده است، به چه کتابی میشه گفت گمراه کننده، کی باید تشخیص بده اون. حالا خب، شیش، فروش سلاح یا چیز دیگر به دشمنان اسلام که موجب تقویت آنان بر ضد مسلمانان باشد. مثلا شمشیر بفروشه، اون موقع قدیم بوده، الان که دیگه خب اون کارخونه های اسلحه سازی که دیگه موشک و هواپیما و اینجور چیزا درست میکنن، فروشش به غیر مسلمان ها میگه اشکال داره. خرید و فروش حرام موارد دیگری هم دارد که اکنون مورد ابتلا نیست، میگه الان دیگه خیلی حالو به کار نمیره. استفتا، سوال، استفاده مرد از طلای زرد حرام است. خرید و فروش انگشتر طلای زرد برای مردان توسط طلا فروشی ها چه حکمی دارد؟ خب انگشتر طلا برای مرد حرامه، طلا فروشی که انگشتری طلای مردونه میفروشه چه حکمی داره؟ جواب نه، جایز نیست. یعنی طلا فروش که میخواد مقید باشه، طلای مردونه نباید بفروشه. نمیتونه بگه آقا خودش میدونه طرف گناهش گردن رو، نه خیر، شما نباید بفروشی، حرام، اشکال، جایز نیست. در این موارد خرید و فروش مکروه هست، کراهت داره، حالا حرام نیست ولی خوب نیست. معامله با مردم پست، حالا مردم پست منظور چیه؟ انسانهای لاابالی که مقید به هیچی نیستن، که در جامعه به اونا پس فطرت گفته میشه مثلا، که معامله و داد و ستد با اینا کراهت داره. آقا معامله با غیر مسلمان اشکال نداره ها، معامله، داد و ستد، کسب اشکالی نداره، تجارت اشکال نداره. این منظور از مردم پست اون انسانهای که در عرف جامعه به اونها آدمای لاابالی و بیقید و بند خرید و فروش بین اذان صبح و طلوع آفتاب. اذان صبح تا طلوع آفتاب که کمتر کسی اون موقع است بیداره که بخواد معامله کنه، ولی کراهت داره. برای خریدن کالایی که دیگری میخواهد بخرد وارد معامله او شدن. آقا دو نفر دارن معامله میکنن، کسی بپره وسط بگه آقا من گرونتر میخرم یا من ارزونتر دارم میفروشم، میگه این کار کراهت داره. چنانچه خرید و فروش یکی از احکام چهارگانه قبل را نداشته باشد مباح است، مانند بسیاری از موارد مصرفی که هر روز خریداری می شود که اشکالی نداره. برخی از شرایط خرید و فروش. خریدار و فروشنده قصد معامله داشته باشند. پس اگر کسی به شوخی بگوید این کالا رو فروختم، معامله باطل است، معامله صورت نگرفته. چون شرعاً میدونید وقتی معامله صورت بگیره طرف نمیتونه معامله رو باطل کنه. البته الان کسی معتقد به اینها نیست، سند نداشته باشه، ولی شرعاً وقتی میگه معامله کردم، اون میگه خریدم، این میگه فروختم، معامله انجام شده دیگه، نمیتونه به هم بزنه. فروشنده و خریدار با اختیار معامله کنن و کسی آنها رو مجبور نکند که باید بفروشی مثلا، حالا به هر طریقی. فروشنده کالا را و خریدار قیمت آن را مالک باشد یا اختیار معامله آن را داشته باشد. گاهی وقت فروشنده یه چیزی رو میخواد بفروشه مال خودش نیست، زمین مردمه، میگه این معامله از باطله، یا طرف میگه من میخرم در حالی که از پولشو نداره. چهار، شیء مورد معامله معلوم باشد، یعنی اگر کالاست با وزن یا پیمانه یا شماره. چون میدونی بعضی چیزها رو وزن میکنن، بعضی ها رو کیل میکشن، برنج مثلا یک پیمانه برنج، بعضی هم شماره داره مثل هندونه و خربوزه و اینا. مقداران معلوم شود و اگر ملک است قطعه آن مشخص گردد. یعنی نمیتونه بگه من یکی از قطعه 10 تا قطعه دارم یکیشو فروختم به تو، 10 تا قطعه زمین دارم یکیشو، میگه باید بگی کدوم. اگر چیزی مورد معامله خصوصیاتی دارد که به سبب آن خصوصیات رغبت مردم نسبت به معامله فرق می کند، یعنی ممکن است نخرد یا گرانتر یا ارزانتر بخرد، معین نمایند. مثلا ماشینش تصادف کرده یه بار، این اگر بگه رغبت طرف کم میشه، میگه باید شما بگی اون خصوصیت رو، باید بگی. فروشنده و خریدار قدرت تحویل کالا و قیمت را داشته باشند. پس فروش مال به سرقت رفته صحیح نیست. مثلا یک کسی اومده یک فرشی رو از خونه یه نفر برده، این به یه آقای میگه اون فرشی که سرقت شده از خونه من فلانی برده خونه خودش، من میفروشم به تو، تو برو از او بگی مثلا، میگه اینجوری نمیباد قدرت پرداختشو داشته باشی. هفت، دیگری در آن جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد. پس چیزی را که گرو گذاشته بدون اجازه گرو گیرنده نمیتواند بفروشد. شیء گروی رو مال مردم رو نمیشه بفروشی. یا مثلا دو نفر شریکن، ولی داستانی بگیم اینجا، این رو اینجوری که یادمه در مورد امام شافعی، اون امام فرقه شافعیه اینجوری آدم در مورد اون آقاست. مادرش آدم زن مثلا مورد اعتمادی بوده، دو نفر میان پیش مادر ایشون، یه مقدار پول رو به امانت میذارن، یه مقدار پول رو به امانت میذارن، میگن وقتی ما جفت پالا پول یا یه چیزی رو به امانت گرانبها میذارن پیش ایشون، میگه هر وقت ما دوتایی آمدیم اینو تحویل ما بده، اگر یکی آمدیم شما هر وقت دوتایی آمدیم به ما بده. میگه باشه. اینا میرن و مثلا 3 ماهی 4 ماهی میگذره و نقشهی با هم میکشن، یکیشون میاد در خونه ایشون در میزنه و سلام، حال شما خوبه؟ یادتون هست که اون جنس آوردیم دادیم به شما؟ بله. دوستم گفت اگه میشه اون جنس رو بدید ما بریم. اینم حواسش نبوده، جنس و پول و حالا هرچی بوده میده به این، این میبره، در حالی که شرط شده بود وقتی دوتایی آمدیم پولو بدی. به این طریق میخواستن اینو مثلا ازش چیزی بکنن. چند روز دیگه اون دومیه میره، میگه خانوم پول یا جنس ما رو بده. یا آقا دوست دامد از قول شما گفتش که جنس رو باید تحویل بدی و من تحویل ایشون دادم. گفت نه، ما عهد کرده بودیم که باید جفتیمون باشیم. مادر ناراحت نگران پسرش میشنوه، میگن امام شافعی بوده، حالا داستان در مورد ایشون بوده یا نبوده کار نداریم، بحث رو میخوام بگم. مادر مستعجل میشه که چه کنم. پسره میگه، میاد دم در، میگه مادر من جوابشو میدم. میگه آقای محترم پول شما هست، ولی شما یه شرطی کرده بودید که دوتایی با هم بیایید، درسته؟ میگه بله. برو اون نفر اولو بیار ما جنس تحویلت بدیم. جنس داده بودن نفر اول دیگه، اونم نبود، این دومی آمده بود که مثلا یه جوری یه چیزی بکنه. گفت باشه، شما عهد کردید که دوتایی باشید بدیم، پولت هست، شما برو اون نفر اولو پیدا کن بیار. گفت اون نیست. گفت خب نیست که، ما نمیتونیم تحویل بدیم. به این طریق این مشکل رو از سر مادرش باز کرد. منظور جنس گرو گذاشته شده رو. و عزیزان تو معامله روایت داری مثل بیگانگان معامله کنید. تو معاملات اینکه این دوستمه این فلانه اصلا نداریم چنین چیزی. آقا این دو مثل دو برادرن با هم، وقتی گفتن دوتایی بیاییم با دوتایی بیان. یعنی در معاملات چون بنی آدم خیلی داستانش متفاوته. روایتی داریم، حالا صحت و سقم روایت من کار ندارم، میگه حضرت آدم علیه السلام یه وقتی در عمر انبیا و کاملان از فرزندانش نظر میکرد، حضرت داوود علیه السلام رو دید، دید 40 سال فقط عمر داره. گفت اه چنین انسانی الهی فقط 40 سال عمر داشته باشه؟ گفت خدا یه مقدار از عمر من، مثلا 40 سال یا 20 سال از عمر منو کم کن بده به این فرزندم. خداوند سبحانه مثلا حالا روایت میگم صحت و سقمشو. زمانی که مرگ حضرت آدم نزدیک شد، مثلا مثال میگم، حالا 1000 سال میخواست عمر کنه، ملک الموت که آمد 960 سال گذشته بود. گفت میخوام جانتو بگیرم. گفت من 1000 سال عمر دارم. گفت تو 40 سالشو بخشیدی به فرزند داوود. گفت کی؟ گفت موقعی که نگاه میکردی گفتی من میبخشم. گفت نه من یادم نمیاد. آیه قرآن داریم فنسیه ولم نجد له عزما، فراموش کرد آدم. بابا ما بابامون فراموشکار بوده، ما پدرمون آدم فراموشکار بود، تو آیه قرآنه. از اینجا بود که خداوند فرمود هر عهدی کردید بنویسید. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. به تحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از ذکر، این بعد از ذکر یعنی یکی بعد از کتاب ذکر، یکی میگه بعد از یادآوری نوشتیم. پس سنت خدا اینه که بعد از یادآوری بنویسی، کتابت کنی و حواست باشه در معامله نه ایمان شرطه، نه تقوا شرطه، نه آشنایی. روایت میگه پول میدی به کسی یادداشت بگی ازش، باید بنویسید، آیه قرآنه، باید یادداشت کنی. آقا شده من خودم فراموش کرده باشم؟ خیلی سال پیش از یه آقا یه پول جزئی گرفته بودم، تو یک موقعیت سختی بود، بعد از مثلا 6 ماه این آقام روش نمیشد به من بگه. یه باری گفت آقا یادته یه مبلغی به شما؟ گفتم کی؟ گفت مثلا این مبلغ بود در فلان روز؟ گفتم نه. منم دیگه از روی خجالتم گفتم باشه شما میگید من چشم، ولی یادم نمی آمد. اونقدر به ذهنم فشار آوردم این آقا یادآوری که من گفتم باشه میدم، چون شما میگید من چشم میدم خدمتتون، ولی من یادم نمیاد شما به من پول قرض داده باشید. آقا کلی با ذهن خودم کلنجار رفتم، به زور یه چیزای یادم آمد. خب اگر این آقا نگفته بود به من، ذهن انسانه فراموشکاره، یادش میره. مخصوصا اون کسانی که تو بانک و مسائل مالی و خیلی باید دقت کنه. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. در این خطبه قرای توحیدی امیرالمؤمنین بودیم، روحی فدا، که جناب کلینی فرمود جن و انس جمع بشن چنین خطبه‌ای نمیتونن انشاء کنن. خب حضرت فرمود رسیدیم به این عبارت و کل صانع شیء فمن شیء صنع والله لا من شیء صنع ما خلقه. فرمود هر کس چیزی درست میکنه با چیز دیگه ای میاد اونو درست میکنه. ماشین میخواد درست کنه، آهن و پلاستیک و سیم و اینا رو سرهم میکنه میشه ماشین. اما خداوند که خلق میکنه از چیزی نمی آفرینه، بلکه ایجاد میکنه. از لامنشای، از نبودن هستی میده. البته گاهی وقت هم میشه از خاک و باد و آتش و نور خداوند یه گیاه می آفرینه، ولی اصل این عالم رو از نیستی به هستی آورده. و کل عالمن عالمن فمن بعد جهلن تعلم و الله لم یجهل و لم یتعلم. فرمود هر که عالم است، عالم است، بعد از ندانستن عالم شده است، بعد از جهل. اما خداوند لم یجهل، خداوند جاهل به چیزی نیست، و لم یتعلم، و علمی رو فرا نگرفته از چیزی. یعنی علم خداوند به آینده با علم خداوند به گذشته یکسانه. اینکه چه خواهد شد در آینده نیست که خداوند ندونه، اصلا علم خداست داره پیاده میشه تو این عالم. تمام ریز اتفاقات، تمام ریز اتفاقات، احاطه بالاشیاء علما قبل کونها، احاطه علمی دارد به اشیاء قبل از آنی که به وجود آیند. ها، احاطه بالاشیاء علما قبل کونها، احاطه علمی به اشیاء دارد قبل از آنی که به وجود آیند. اشیاء یعنی قبل از اینکه جناب عالی به وجود بیای شما در علم الهی بودید. از کی؟ از ازل. از ازل خداوند به شما علم داشته، خداوند جاهل نبوده که نسبت به شما. نه شما، تمام موجودات در علم الهی، در علم ازلی الهی بودند. احاط بالاشیاء علما قبل کونها فلم یزدد به کونها علما، پس با وجود گرفتن آنان علم خدا زیاد نمی شود. وقتی ایجاد میشه فکر نکنی خدا پس یه چیزی جدید فهمید. اصلا گفتیم اینو، کلید رو، این کد رو یادتون باشه، در علم الهی دوچار اشکال نمیشی. و اون اینه که اشیا اصلا ظهور علم خداوندن، اشیا ظهور علم خداوندن، نه اینکه با این اشیا خدا علمش زیاد بشه. احاط بالاشیا علما قبل کونها فلم یزدد به کونها علما، با ایجاد شدن اونها علم خدا اضافه نمی شود. علمه به ها قبل ان یکونها که علمه بعد تکوینها، علم خداوند به اون شی قبل از ایجاد شدنش بمانند علم خداوند به اوست بعد از ایجاد شدنش. چون یه بحثی در علم کلام، آقا این که خداوند زید رو آفرید، به احوالات زید عالم شد، علمش زیاد نمیشه؟ حضرت میگه نه خیر، علمش خداوند زیاد نمیشه به اشیا با به وجود آمدن آنها. قبل از آفرینش آنان چنان علم دارد به آنان که بعد از آفرینششان. اصلا اگر اینجوری بود علم خدا زیاد میشد، خداوند میشد چی؟ متغیر. تغییر کرد دیگه، علمش زیاد شد. کل متغیرن حادث، هر متغیری حادثه و هر حادثی محدث میخواد. اینو حالا ببرید تو مسائل دیگه. یکی از بعضی کلمات بزرگان هست، بعضی تصور میکنن اینها شطحیاته، در حالی که شطح نیست، اینا حقایقه. یکی از اهل معرفت، بارها گفتیم این کلام رو، میفرماد بیزارم از آن خدای که به معصیت بر من خشم گیرد و به طاعت از من خوشنود گردد، که او در بند من است تا من چون کنم. میگه خدایی که من عصبانیش کنم، خوشحالش کنم، پس من دارم رو خدا اثر میذارم، این چه خدایی که از من اثر میگیره؟ بعد میفرماد لا بل دوستان در ازل دوستانند و دشمنان در ازل دشمنان. اونی که دوست خداست از ازل دوسته، جزء دوستارانه، و اون که جزء دشمنانه از ازل در علم الهی بوده که این جزء دشمنانه. خب میگه علم الهی اضافه نمیشه با خلق اشیا. لم یکونها لتشدید سلطان ولا خوف من زوال. بعد میاد رو بحث خلقت که چرا خداوند اشیا رو آفرینش کرد. دیدم آقا اینو، یا آقایی از قدما ها نوشته بود بله خداوند تنها بود، خواست که هم صحبتی بیابد، لذا آدم را آفرید و عالم را آفرینش کرد. چرت و پرتا چی میگی آقا؟ فکر کردی خدا یه چیزی مثل توه، از تنهایی خسته شده؟ حضرت میفرماید لم یکونها حال تشدید سلطان، خداوند اشیا رو ایجاد نکرده برای شدت بخشیدن به سلطنت خودش که سلطنتش مثلا بزرگتر بشه، ولا خوف من زوال، و از ترس زائل شدن هم اشیا رو ایجاد نکرده که بترسه که من، ولا نقصان ولا استعانت على ضد مناو ولا ند مکاسر ولا شریک مکابر. خداوند اشیا رو برای بزرگ شدن سلطنت و یا خوف از نابودی و نقصان یا کمک گرفتن بر ضد خودش اشیا رو، موجودات رو بیافرینم که بر ضد خودم یاری کنن من رو مثلا. ولا ند مکاسر، و برای غیری که مثلا برای من ستیز جویی میکنن یا همتایی افزون خواه، ندن مکاسر، یه همتایی دارم که مثلا گردن کشی میکنه، اینا رو بیافرینم که مثلا کمک من باشن. اینا جز عقاید مشرکانه بود دیگه، در مورد بت‌ها و خدایانشون چه این تصوراتی داشتن. ولا شریک مکابر، لکن خلائق مربوبون و عباد داخرون، بلکه تمام اینها آفریدگان خدایند و بندگانی داخر خرد و ناچیزن، موجودات همه فقیر خدا هستند. کسی نمیتونه به خداوند کمکی کنه که. آقا امام یه بنده خدایی میگه یه مقدار خمس و اینها بردم پیش امام، وقتی خمس دادم این حال فکر میکرد که مثلا پول داده به امام، الان امام باید خیلی تحویل بگیره اینو، امام محتاج پول اینه. میگه حضرت منو تحویل نگرفت. یه تو دلم ناراحت شده، ما این همه خمس آوردیم برای آقا. یه حضرت فرمود کافر است آن که گمان کند امام محتاج پول اوست. بعد خادمشو صدا زد گفت بیار دست آفتابه وضو رو بیار، آب میریزن، آبریز وضو بریز. میگه آب میریخت، حضرت دستانشو میشست، میدیدم جواهرات میریزه از اون بر پایین. امام قدرت مطلقه داره بر عالم. بعد گفت بسته، دوباره قطع کرد، گفت دوباره بریز. دیدم یه نوع عوض شد، یاقوت کبود میریزه. بعد زمرد ریخ. بعد گفت همه اینا رو برو بریز تو چاه. فکر کردی ما محتاج پول توییم؟ امام تا چه برسه به خداوند سبحان که خالق امامه. اینا خلائق و مربوبون، مربوب خدایان، فقیر خدا هستند و عباد داخرون، بندگان خرد و کوچکن. همه فقیر، معنای فقیر رو بفهمیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، شما فقیر خدا هستید، فقیر ذاتی هستید. بعد میبینی که ما در خدا نمیتونیم اثر کنیم چون محتاجیم. اون عارف دعا میکرد، گفت خدایا چه دعایی کنم که تو ندانی؟ آخه چی بگم که تو نمیدونی که من بخوام بگم؟ بگم خدایا من مریضم، تو نمیدونی من مریضم. خدایا من درد میکشم، تو نمیدونی. اصلا من که میخوام بگم، تو خودت در قلب من و زبان من جاری میکنی. میشناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. اینا به جایی میرسن که نمیتونی. اصلا میگه چی بگم که آخه تو ندانی؟ ولی ادب عبودیت میگه دعا کن. باشه، ولی تو بگو ادعونی استجب لکم. لذا اولیاء خدا که دعا میکنن، دعاشون مثل بقیه مردم نیست. فسبحان الذی لا یعوده خلق مبتدع ولا تدبیر ما برع. پس سبحان است آن کسی که، خدایی که لا یعوده، سنگین نیست، دشوار نیست. خلقتی را که شروع کرده است برای او دشواری ندارد. ولا یعوده حفظهما. ببینید ایجاد کردن صنعت برای ما سخته. یه چیزی بخوای بسازی، سخنرانی ساختن دیگه. آقا سخنرانی سخته. شما فکر میکنید آقا این آقا نشسته بالا منبر داره خب حرف میزنه دیگه، ما هم نشستیم گوش میدیم. یا آقای به روحانی اعتراض کرد، شما میرید بالا منبر حرف میزنید، میایید پول میگیرید. و حالا من خودم قائل نیستم به پول گرفتن ها، شایسته نیست انسان از خدا حرف بزنه بعد پول بگیره، این عقیده شخصی منه. حالا بعد اون روحانی بهش میگه که خیلی کار راحتیه. میگه آره. میگه بیا جنابعالی برو بالا منبر، اینا هم که همه دوستات و هیئتیان نشستن، بگو من دیشب نون و پنیر و انگور خوردم. میگه همینو بگو بیا پایین. میره بالا، زبونش میفته گله هم، میگه دوستان من دیشب نون و انیر و پنگور خوردم. میگه ببین تو یه کلمه رو نتونستی درست حسابی ادا کنی. حرف زدن خیلی راحت نیست، یک ساعت حرف بزنی علم بدی به دیگران سخت، خسته کننده است، انرژی میبره از آدم. حالا حرف زدن که این همه میگن، حالا آفرینش آسمان ها و زمین و خلق، میگه نه، برای خدا دشوار نیست. خدا رو با خودت مقایسه نکن. ولا لا یعوده خلق و مبتدع، دشوار نیست. ولا تدبیر ما برع، و تدبیر کردن آنچرا که ایجاد کرده است برای خدا سخت نیست. ولا من عجزن ولا من فطرتن به ما خلق اکتفا، و از ناتوانی و سستی نیست که به همین اندازه که آفریده بسنده کرده باشد. میگه تو فکر میکنی همین جایی که زمین و آسمانه دیگه ها، خدا چرا آسمانهای دیگه نیافریده؟ لابد عاجز بوده بیشتر از این بیافرینه. روایت میگه این قبه‌ای که شما در زیرش زندگی میکنید، آسمانی که ما داریم، ما یه آسمانی داریم، یعنی ببینید بالای این زمین جوی وجود داره که درون این جو اکسیژن هست، یک سقف محفوظی آیه قرآن می‌فرماد دور این کشیده شده که حفظناها من کل شیطان، شیطان رجیم، حفظ میکنه از شیاطین، که الان لایه اوزون رو تشخیص دادن که جلو تشعشعات مضر خورشیدی رو میگیره. تمام اینو تو خود قرآن آمده دیگه. ما به صورت آسمان میبینیم اون جوی رو که بالای ماست، که میگیم قبه، اصطلاحاً قبه خضرا. امام سجاد میفرماد این قبه‌ای که شما در زیر زندگی میکنید 40 از این قبه ها وجود داره که در زیر آن زمینی است و آدم به روی آن زندگی میکند. حالا این 40 هم که میگه 40 عدد کثرته، یعنی در آسمان ها فکر نکن فقط این زمین و منظومه شمسی توه، کسی هم که نرفته تا آخرش ببینه کجا ختم میشه. و همین مقداری که ما کشف کرده ایم، یعنی انسان ها، چه مقدار عظمت داره خلقت. سبحان الله. ولا من فطرت به ما خلق اکتفا، از خستگی نپنداری که از خستگی بوده که خداوند به همین مقدار از خلقت اکتفا کرده، چون اصلا خلقش نامحدوده، خلقتش نامحدوده. علم ما خلق و خلق ما علم به، عالم است به آنچه آفریده است و آفریده است آنچه را که میداند، میداند آنچرا آفریده و آفریده از آنچرا که میدانسته. از یک کلمه قصاره. خلق ما علم ما خلق و خلق ما علم. جمله رو حفظ کنید عزیزان. خلق ما علم و علم ما خلق. علم ما خلق و خلق ما علم. که این عالم میشه همونی که فلاسفه میگن این عالم ظهور علم الهیه. اینو همین که آقا امیرالمومنین داره میفرماد، تمام مطالبی که حکما و عرفا گفتن بگردی ریشش تو روایات ما، روایات امامان ما هست. علم ما خلق و خلق ما علم. خلقت بر اساس چیه؟ علمه. بحثی که در علم الهی هست از مباحث سهمگین در حکمت متعالی است و در عرفان، بحث اعیان ثابته، که همین کلام آقا امیرالمومنین علم ما خلق و خلق ما علم، آفریده است آنچه را که می دانسته. یعنی من که آفریده خدا هستم، قبل از این که آفرینش بشم در علم خدا بودم، چون خدا به من علم داشته از ازل. تک تک شما در علم الهی بودید، بعد خداوند مشیتش تعلق گرفته که علمی که به شما داشته اونو در خارج بروز بده در این زمان خاص. و حضرت عالی چی شدی؟ ایجاد شدی. خداوند خواسته تو ایجاد بشی. تو خیلی کسی هستی، خداوند عالمیان اراده کرده که تو به وجود بیای در این زمان خاص. آقا جان تو الهی نامه یه چیزی دارن، الهی به خود می بالم که مربوب تو هم، خدا منو آفریده. اینو وقتی برات منکشف بشه، نه به زبون بگی خدا ما رو آفریده، به این برسی، می بالی به خودت که خدا منو آفریده، خداوند منو آفریده. خیلیه. یه بار یه داستانی گفتم خدمتتون، زمان رضا شاه قلدر، یه حاکم یه منطقه ای نمیدونم چی کار کرده بود، یه نامه ای نوشته بود، بعد رضا شاه یه نامه ای در جوابش می نویسه. حالا ببخشید کلماتو به کار میبرم، مرتی که پدر سوخته، حالا فلان فلان شده، فلان فلان شده، زود این کار رو انجام بده ولی پدر سوخته تو در میارم. این میاد برای همشهریاش میخونه، میگه نگاه کنید نوشته پدر سوخته به من میگه ها، میگه به من میگه ها، رضا شاه آخه به من داره میگه پدر سوخته، به من داره میگه فلان فلان شده، یعنی من کیم که رضا شاه داره به من میگه پدر سوخته؟ آقا خدا تو رو آفریده، خداوند سبحان اراده کرده جناب عالی اینجوری ایجاد بشی، کمه و ببالی و به تو روزی بده. انسان فکر میکنه درش من مربوب خدایم. یه کسی یه حرفی زد، حرفش خیلی خوشم اومد از حرفش، گفت این سر انگشتا چی بهش میگن؟ سر انگشت میگن ها، اثر انگشت، اثر انگشت هر کسی متفاوت با دیگریه، درسته؟ یعنی همه شما بیایید انگشت بزنید، هیچ اثر انگشتی مثل دیگری نیست. گفت میدونی چرا اینجوریه؟ چرا اثر انگشت هر کسی یه جوره میتونست مثل هم بشه دیگه؟ گفت برای اینکه خدا میخواد بگه تو برای من یه دونه ای، تو مثل بقیه نیستی برای من، تو یه چیز دیگه ای، تو یه دونه ای برای من. زن بله حرفش قشنگه، تو یه دونه ای برای من، همه انسان ها یه دونن برای خدا، تک تکشون برای خدا ارزش دارن، تک تک انسان ها فقیر و غنی فرق نمی کنه ها. آقا یه نکته حالا بسط کلام آقا امیرالمومنین، هر موجودی در این نظام عالم یک شأنیتی داره، هر موجودی که آفرینش شده در این نظام عالم یک شأنیتی داره. یکی از عرفا میگه من یک بار نشسته بودم، به یک بار یک گنجشکی، حالا بچه گنجشک بوده چجوری بوده، اومد افتاد تو دامن من یا افتاد مثلا کنار من، تا آمد پرواز کنه من پریدم گرفتم شو، منتها چون فشار آوردم این حیوان مرد، خیلی سیف حالا فشار گرفت، محکم گرفته. میگه شب تو عالم مکاشفه به من گفتند در پیشگاه ما گنجشکی از تو شکایت کرد، یه عارف یه گنجیشک میگه تمام حالات روحانی من از بین رفت به خاطر شکایت گنجیشک. ها گنجیشک، آقا گنجیشک مورچه کمتر از گنجیشک نیست؟ مورچه کسیه که خداوند کلام او رو در کتابش روایت کرده، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. مورچه گفت ای مورچگان به سوراخهایتان به خانه هایتان داخل شوید. خدا داره کلام مورچه رو روایت میکنه. آقا مگه چیه؟ چون روایت کردن، ببینید بنده نوعی هیچ وقت بالای منبر نمیام بگم که مثلا بچه 5 ساله این را میگوید، همیشه میام میگم پیامبر خدا این گونه فرمود، درسته؟ حالا خداوند آمده کلام یه مورچه رو داره روایت میکنه، چون اون مورچه در این نظام عالم شأنیتی داره برای خودش. میگه گنجشکی در پیشگاه ما از تو شکایت کرد، میگه حالاتم از بین رفت تو 1 سال. میگه یه جایی بعد از 1 سال یه بچه گربه‌ای بود، حالا دقیقا داستانش یادم نیست چه کاری انجام میده، شیری میده، آبی میده به این بچه گربه، غذایی بهش میده. میگه شب در عالم مکاشفه گفتن گربه‌ای تو را در نزد ما شفاعت کرد، گربه تو رو شفاعت کرده. ای آقا گربه، بله موجودات این عالم هر کدام شأنیتی دارن برای خودشون و خود جناب عالی هم شأنیتی داری در نزد خداوند، شأنیتی داری در نزد خدا، خودتو دست کم نگیر، خودت رو ارزون نفروش.
زمان چقدر شد؟ گذشته زمان؟
خب این خطبه هم که ظاهراً نمیخواد ما رو رها کنه، ما هم رهاش نمی کنیم. چون خیلی مونده از این سخنرانی امیرالمومنین، ای کاش تمام کلمات امیرالمومنین ضبط میشد. این همه حضرت سفارش کرد بنویسید، بنویسید که روزگاری میاد که مردم انیسشون فقط کتابه، انیسشون فقط کتابه. چقدر مگه از خطبه ها جمع شده؟ چند تا خطبه مگه جمع شده؟ تازه خود امیرالمومنین نامه می نوشتن، نامه هاشونو نسخه برداری می کردن، که مونده بعضی از نامه ها که به دست ما رسیده بعدن روایت شده. و تو یکی از درگیری ها یه مقدار از نامه های حضرت که فرستاده بود مثلا به یکی از به دست معاویه افتاد، که حضرت خیلی ناراحت شد. آقا جان، علی داستانی هم بگیم برا، فرمود تو یکی از کتاب ها یه خطبه یا نامه ای از معاویه می دیدم، چه کلماتی در توحید، هرچی بیشتر می خوندم بیشتر تعجب می کردم. آخه معاویه اون دهان کثیف، این حرف ها از هر کسی صادر نمی شه که. آخه می گه خطبه که تمام شد، نویسنده نوشته بود این یکی از خطبه های علی ابن ابی طالب است که منتسب کردن به معاویه. گفتم ها درست شد، حالا آخه معاویه‌ای که بت میفروشه، شراب میخوره، نجاست کاری میکنه، این آخه چی میدونه که توحید یعنی چی اصلا؟ چی کشیدن اهل بیت پیغمبر ما از دست این اعراب؟ پیامبر چی کشید؟ و اهل بیت و خانوادش چی کشیدن. فردا شب شب شهادت، رحلت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب، روایت می فرماد امام صادق تب کرده بود، مریض شده بود، پارچه نمدار رو پیشانیش گذاشته بود، دراز کشیده بود، بعد ناله می زد بلند جوری که همسایه ها صداشو می شنیدن، می گفت یا فاطمه بنت محمد، آی مادر جان، آی ننه، میگه بلند بلند صدا میزد یا فاطمه بنت محمد، شما چجور مریض میشی صدا میزنی یا فاطمه الزهرا؟ امامان اهل بیت هم که مریض میشدن مادرشون رو صدا میزدن. اللهم صل علی فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات بالماء. اللهم كن لولي الحجة صلواتك وعلى في هذا وليا وحافظا وقائدا ودليلا تنصره أرضك توا وتمتعه فيها. أخ يا ابن الحسن، 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 يا ابن الحسن. امام صادق فرمود لو ادركته لخدمته الى اخر عمري، اگر مهدی رو دریابم تا آخر عمر خدمت گزارش می شوم. ای جان به قربان تو آقا، یا بقیت الله، ای کسی که ائمه آرزوی خدمت گزاری تو را می کنن آقا. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.